آینه تکرارتمون تا صمیمیت سیاره صداقت رفتیم سفر پر خطر عشق سزاوارت بود سفر پر خطر عشق سزاوارت بود
ساعت 11 اینجا قم است شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران
الله اکبر لا اله الا الله نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی
بسم الله الرحمن الرحیم با صلوات بر محمد و آل محمد حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم روز شما بخیر دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید در کمتر از دو هفته تا برگزاری باشکوه اربعین حسینی آمارها نشان میدهد امسال حضور زائران اربعین در مقایسه با سال گذشته رشد بی سابقه ای داشته است به گفته مسئولان ستاد اربعین تا کنون بیش از 2,300,000 نفر در سامانه سما ثبت نام کردند. فرمانده قرارگاه اربعین ناجا گفت تعداد زائران اربعین حاضر در مرزها نسبت به مدت مشابه سال قبل 5 برابر افزایش یافته است. نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت هم گفت امسال شتاب حرکت مردم برای سفر به عتبات بیش از انتظار بوده است و در این مدت آمارهای خروج زائران از سه مرز مهران، جذابه و شلمچه افزایش 2.5 تا 4 برابری را نشان می دهد. سفیر ایران در عراق با اعلام برقراری امنیت در شهرهای عراق گفت نیروهای امنیتی عراق حفظ امنیت زائران را بر عهده دارند و مشکلی در مسیر و شهرهای زیارتی وجود ندارد. آقای مسجدی خاطر نشان کرد موکب‌های عراقی از شنبه ی آینده برپا می شوند و تا آن زمان تأمین تغذیه و حمل و نقل بر عهده زائران است. بنابراین به زائران توصیه می شود پول کافی همراه داشته باشند. سرکنسول ایرانیان در کربلا هم با تاکید بر لزوم رعایت قوانین کشور عراق گفت زائران اربعین از آوردن داروهای غیر مجاز بپرهیزند. دبیر ستاد اربعین در وزارت امور خارجه هم گفت همراه داشتن گذرنامه برای سفر اربعین کافی است و برای این سفر نیازی به شناسنامه و کارت ملی نیست. به گفته که آقای کریمی مهر تردد باید در گذرنامه افراد ثبت شده باشد وگرنه ورود آنها غیر مجاز تلقی خواهد شد.
تأکید بسیار زیاد من روی داروهای ممنوعه و مواد مخدره که دقت بکنن دولت عراق به شدت با این موضوع برخورد میکنه و حتما گذرنامه معتبر همراهشون داشته باشن که برای کشور عراق بسیار بسیار این موضوع مهمه گذرنامه معتبر مخصوص خود شخص چون بعضی هم این سوال میکنن میگن که گذرنامه ما نداریم یا گذرنامه دیگری میخوایم استفاده بکنیم چند مورد توی رسانه‌های مختلف از من سوال کردن به هیچ عنوان فقط گذرنامه معتبر مخصوص خود شخص طبق قوانین بین المللی که عرف شده بین همه کشورها اعتبار گذرنامه باید 6 ماه باشه اما تمهیداتی اندیشیده شده در مرز اگر افراد با گذرنامه 3 ماه اعتبار هم مراجعه بکنن چنانچه در مرز عراق براشون مشکل پیش بیاد طبق هماهنگی که بین نیروی انتظامی ما شده با نیروی انتظامی عراق این مشکل افرادی که گذرنامه‌شون 3 ماه اعتبار داره حل میشه اما واقعا کسانی که زیر 3 ماه گذرنامه‌شون معتبره حتما باید به پلیس به اضافه 10 مراجعه بکنن درخواست گذرنامه بکنن طبیعی همینطور که توضیح دادن اول براشون یک برگ موقت زائرین میاد و با این برگ سفر میکنن و بعد انشالله بعد از اینکه برگشتن بعد از یکی 2 ماه اصل گذرنامه‌شون خدمتشون ارسال میشه با گذرنامه 3 ماه میتونن دقت بکنن اگر توی مرز براشون مشکل به وجود آمد به پلیس ایران بگن پلیس ایران با تمهیداتی که داره مشکلشون رو حل میکنه
به گفته مدیرعامل اتحادیه اتوبوسرانی شهری کشور پیش بینی می شود حمل و نقل زائران حسینی در مراسم پیاده روی اربعین امسال به 6 میلیون نفر برسد
اینجا آغاز راست اولین حرکت رسمی مشایخ در خوزستان بزرگترین راهپیمایی شیعیان در ایران برای پیوستن به اجتماع جهانی شیعیان در عراق
بله از تمام وجودم انتظار این سفر داشتم که خدا قسمتم کرد امسال برم
ان شاء الله روزی همه باشه برم قابوس امام حسین
هر سال 10,000 زائر حسینی 120 کیلومتر طی می‌کنند تا در آن سوی مرزها به همکیشان و همدلانشان بپیوندند
از همین الان بهش شاد می‌دونم که امام حسین هست تا آخرین نفس هم هست، همیشه هم پای پیاده میایم با امام حسین.
عشق به امام حسین، عشق به ولایت بیشتر و بیشتر میشه.
سنی و شیعه فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نداره. ما هممون پیرو بلا امام حسین داریم میدیم، هممون در خدمت امام حسینیم.
وحدت مسلمین بین ما هست، بین ایران و عراق فرقی نمیکنه. ما هممون انشاءالله در راه امام حسین خدمت میکنیم.
خوزستان پایتخت مواکب اربعین اگرچه میزبان زوار حسینی است، اما بعد از تهران بیشترین آمار ثبت نامی را برای خلق حماسه اربعین داراست.
راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی نقطه اتصال و همبستگی همه شیعیان جهان است که به هیچ مرزی محدود نمی شود و این اتحاد و همبستگی روز به روز افزایش می یابد. علی علیزاده، خبرگزاری صدا و سیما، عین دو.
مراجع معظم تقلید با قدردانی از خدمات نیروی انتظامی تأکید کردند امنیت امروز کشور در سایه تلاش و جانفشانی این نیرو حاصل شده است. فرمانده نیروی انتظامی نیز در این دیدارها در بیان گزارشی از عملکرد ناجا گفت نیروی انتظامی در سال گذشته در ماموریت‌های مختلف خود 50 شهید تقدیم نظام اسلامی کرده است.
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با مراجع تقلید و علما در قم دیدار و گفتگو کرد. آیت الله نوری همدانی در این دیدار امنیت کشور را نتیجه تلاش و اخلاص نیروی انتظامی و سایر نیروهای مسلح دانست و با قدردانی از تلاش نیروی انتظامی در مبارزه با بدحجابی، فرهنگسازی توسط این نیرو، صدا و سیما و سایر دستگاه‌ها را برای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف ضروری خواند. آیت الله سبحانی هم با قدردانی از خدمات این نیرو به ویژه در ایام اربعین تصریح کرد نیروهای انتظامی در اجر و ثواب زیارت امام حسین علیه السلام شریک هستند. آیت الله جوادی آملی نیز در دیدار سردار اشتری دقت را لازمه کار نیروی انتظامی دانست و بر حضور این نیرو در همه عرصه‌ها به ویژه امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرد. آیت الله علوی گرگانی هم با قدردانی از خدمات نیروی انتظامی خاطر نشان کرد خدمات این نیرو تاکنون مطلوب بوده است، اما باید بیش از پیش و در همه عرصه‌ها گسترش یابد. آیت الله مصباح یزدی هم مبارزه با فساد را مورد توجه قرار داد و گفت با گسترش روحیه تقوا و معنویت در همه مدیران و نیروها میتوان از این پدیده تا حد زیادی جلوگیری کرد. آیت الله سعیدی امام جمعه قم هم ارتقای معنویت و اخلاق و زیرکی و هوشمندی را در نیروهای انتظامی مورد توجه قرار داد. سردار اشتری همچنین با آیت الله صافی گلپایگانی دیدار کرد. محمد شاکری، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
28 اجلاس سراسری نماز آذر ماه در استان گلستان برگزار می شود. در اجلاس امسال که با عنوان نماز و مدرسه برگزار خواهد شد، شیوه های دعوت به نماز بررسی می شود. معاون پژوهشی ستاد اقامه نماز در کمیته فرهنگی اجلاس سراسری نماز استان گلستان را نماد وحدت و همدلی دانست و از اجلاس سراسری نماز به عنوان بزرگترین رویداد فرهنگی دینی کشور یاد کرد. آقای سرگزی هدف از برگزاری اجلاس نماز را ترویج فرهنگ نمازخوانی در بین مردم و دانش آموزان اعلام کرد. معاون پژوهشی ستاد اقامه نماز همچنین بر ضرورت پاسخگویی به شبهات دانش آموزان در زمینه نماز و بهسازی نمازخانه‌های مدارس تاکید کرد. 1000 خادم قرآن در آموزش و پرورش دوره توانمندسازی را فرا می‌گیرند. مدیر کل قرآن اطرت و نماز وزارت آموزش و پرورش گفت دوره توانمندسازی فعالان قرآن با هدف تحلیل برنامه‌های جدید قرآنی با رویکرد سند تحول بنیادین در رامسر برگزار می‌شود. آقای مصیب‌زاده خاطر نشان کرد در این دوره برنامه 2 سالگی حوزه قرآن بررسی خواهد شد. وی در ادامه گفت سال گذشته بیش از 7.5 میلیون دانش آموز در مسابقات قرآنی مدارس شرکت کردند. مدیر کل قرآن اطرت و نماز وزارت آموزش و پرورش همچنین از مشارکت 2.800.000 دانش آموز در دوره حفظ جزء 30 قرآن کریم خبر داد. فصل دوم طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1453 از روز گذشته در شبکه قرآن و معارف سیما آغاز شد. در این مراسم از افراد برگزیده رشته‌های مختلف 42 دوره مسابقات سراسری قرآن کریم تجلیل شد. همچنین استان‌های برتر در فصل گذشته طرح قرآنی 1453 معرفی و تقدیر شدند. فصل اول طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1453 از تیر امسال با محوریت تثبیت حفظ جزء 30 قرآن کریم برگزار و از روز گذشته فصل پاییز این طرح آغاز شد. با برگزاری مرحله دوم جشن عاطفه ها، مشارکت های غیر حضوری مردم نودوست ایران اسلامی همچنان ادامه دارد. آقای گتمیریان، مدیر کل امور مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی، با اشاره به روش های غیر حضوری جمع‌آوری کمک ها برای دانش آموزان نیازمند گفت:
مرحله دوم جشن عاطفه در مدارس سراسر کشور با همکاری مشترک وزارت آموزش و پرورش، سازمان دانش آموزی، صدا و سیما و کمیته امداد حضرت امام در سراسر کشور برگزار شد. این کمک هایی که جمع شده برای موضوع عاطفه ها برابر هدف گذاری که ما پیش بینی کرده بودیم، تأمین 400,000 بسته 400,000 تومانی رو برای دانش آموزان نیازمند تحت حمایت کمیته امداد هدف گذاری کرده بودیم. تا این لحظه که مجموع ریالی کمک های خیری نیکوکار به موضوع عاطفه ها و تأمین مایحتاج تحصیل دانش آموزان نیازمند 106 میلیارد تومان هست که نسبت به زمان مشابه در سال گذشته با 40% افزایش روبرو بوده. با جمع‌بندی مجموع کمک های انجام شده، 260,000 بسته از اون 400,000 بسته تا الان تأمین شده. البته کمک ها در حال جمع‌آوری و جمع‌بندی هست. امکان مشارکت در جشن عاطفه کماکان وجود داره. در واقع در حقیقت فضای مجازیمون در پورتال خود کمیته امداد با آدرس امداد.ir، همچنین از طریق شماره گیری کد های USSD 88 77 1 مربع با هر تلفن همراهی بدون نیاز به اینترنت و گوشی هوشمند.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. هفتمین همایش ملی ادبیات پایداری در کرمان برگزار می شود. این همایش فردا با حضور استادان دانشگاه و پیشکسوتان دفاع مقدس در دانشگاه باهنر برگزار خواهد شد. رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس با بیان اینکه ادبیات دفاع مقدس ظرفیت جهانی شدن دارد گفت: ادبیات پایداری می تواند به تولید آثار فاخر کمک کند و نمایندگی ادبیات کشور در سطح جهان باشد. آقای آمری از راه اندازی 40 گروه ادبیات پایداری در دانشگاه‌های کشور خبر داد و گفت تا پایان سال انجمن فرهنگی دفاع مقدس هم تأسیس خواهد شد. چهارمین سالگرد شهادت سردار شهید حسین همدانی معروف به حبیب حرم در حسینیه امام خمینی همدان برگزار شد. در این مراسم جمعی از فرماندهان دفاع مقدس، همرزمان شهید و خانواده معظم شهدا و ایثارگران حضور داشتند. سردار سرلشکر پاسدار حسین همدانی از فرماندهان دوران دفاع مقدس و مستشاران ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مهر ماه سال 94 در حین انجام ماموریت‌های مستشاری در حومه شهر حلب به شهادت رسید. درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی بعد از ماه صفر و پایان ایام تبلیغ روحانیان آغاز می شود. مسئول پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله مکارم شیرازی از کلیه رسانه ها خواست اخبار مربوط به این مرجع تقلید را تنها از طریق پایگاه اطلاع رسانی ایشان دنبال کنند. گفتنی است برخی از پایگاه ها و کانال های خبری از تعطیلی درس حضرت آیت الله مکارم شیرازی به دلیل بیماری ایشان خبر داده بودند. آیین 28مین سالگرد رحلت آیت الله لزماخویی در زادگاهش برگزار شد. در این مراسم که جمعی از اندیشمندان، علما، روحانیان و عموم مردم حضور داشتند، نوه آیت الله خویی التزام عملی و واقعی به اخلاق اسلامی را سرمنشه اصلی زندگی این مرجع عالی قدر جهان تشیع عنوان کرد و افزود: اخلاق در کار، برای خدا کار کردن، سبک زندگی ساده، نظم در کار و توجه به خداوند و اهمیت ها در زندگی ایشان موج می زد. حضرت آیت الله لزماخویی از مراجع تقلید شیعیان در سال 1370 هجری شمسی در شهر نجف اشرف دار فانی را وداع گفتند. دومین مجمع عمومی دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام در دانشگاه پیام نور آغاز به کار کرد. هدف از برگزاری این مجمع انتقال تجربیات دانشگاه‌های اسلامی دارای فرایندهای مجازی و استفاده از فناوری فراگیر درس بدون حضور در کلاس میان کشورهای عضو است. در این مجمع رؤسای دانشگاه‌های 18 کشور عضو حضور دارند و یکی از مهمترین اهداف آن رشد علمی جهان اسلام است. 100 دانشمند جهان اسلام در رویداد برنامه تبادل علم و فناوری در کشورهای اسلامی شرکت می‌کنند. دبیر اجرایی این رویداد هدف از اجرای این برنامه را ایجاد فضای همکاری و تعامل میان متخصصان و دانشمندان کشورهای اسلامی اعلام کرد. رویداد تبادل تجربیات علم و فناوری در کشورهای اسلامی از جمله اقداماتی است که پیش از برگزاری جایزه مصطفی 18 تا 20 آبان در تهران برگزار می شود. در پایان خبرها به آگاهیتان می رسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 11:54 است. تشکر می کنم از توجه و همراهی شما با این بخش خبری. روز بخیر، خدا نگهدار.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله. الحمد لله، الحمد لله،
صدای فضیلت و فطرت،
سبحان الله،
صدای دین،
الحمد لله.
احیای دین گاهی در بخش علمی است و گاهی در بخش عملی،
سبحان الله،
رسانه دین،
الحمد لله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فرا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه، یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه درباره خمس نوشته: مقداری پول برای رهن مغازه و مقداری هم برای سرمایه شروع به کار هزینه کردم. خودم تنها کار میکنم و مخارج زندگیم را تامین میکنم. آیا باید خمس این موارد را بپردازم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ گفتند
که این پولایی که شما برای مغازه خرج کردید، چنانچه این پولهایی که خرج کردید پدرتون یا مادرتون یا دیگری به شما بخشیده یا ارث بوده، اون پولای اولیه خمس نداره. اما اگر شما جمع کردید یواش یواش در بین سال، یه سال، دو سال، سه سال، چهار سال جمع کردید و تهیه مغازه دیدید، باید اصل سرمایه را خمسشو بپردازید. الا یک مورد رو امام رضوان الله تعالی علیه استثناء میکنن و اون مورد این است که اگر کسی بخواد خمس سرمایه رو بده، این باید یک کسب پستری انجام بده، اونجا دیگه خمس نداره. پس با این قید اگر بخواد خمس سرمایه رو بده باید یک کسب پستری انجام بده، و الا اگر اینطور نیست باید خمس سرمایه رو بده، درآمدشون که خب اضافه اومد از سال اونا رو باید خمسشو بده.
خانم محترمی نوشته پولی رو در بانک گذاشتم، با سود بالایی که بابت آن به من میدهند میخواهم برای جهیزیه‌ام هزینه کنم، آیا دریافت سود به این صورتی که گفتم حرام است؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی توضیح میدهند.
عملیات بانکی که مطابق مصوبات مجلس شورای اسلامی باشه و به تایید شورای محترم نگهبان رسیده باشه، این عملیات اشکالی نداره. در واقع بانک وکیل شما میشه تا با پول شما بره برای شما معاملات شرعی انجام بده و سود حاصله رو بعد از کسر مخارج و حق الوکاله خودش به شما بپردازه. حالا ماهیانه مبلغی رو علل حساب به شما میدن و قرار بر اینه که سر موعد مقرر مثلا آخر سال محاسبه کنن که اگر سهم شما رو به میزان معمول و اونی که باید میپرداختن پرداخت کردن که هیچ، اگر چیزی قراره اضافه بدن باید بهتون اعلام کنن. این میشه معامله شرعی. بله اگر تخلف از بانکداری جمهوری اسلامی چه از طرف بانک یا از طرف مشتری رخ بده اون اشکال داره.
بخواستم لطف کنیم این تکلیف شرعی شرکتی که کاراشو اولا با پول نزول پیش میبره، بعد هر کسی که گیر میکنه رشوه میده، تکلیف شرعی این شرکت چیزی نیست، کاراشو پیش میبره با نزول با رشوه هر کسی که کنه. بعدم تکلیف کارگری که اونجا کار میکنه چیزی نیست، باید واسه اونجا با کار بکنه نکنه.
حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی را بیان میکنند.
خب رشوه دادن یعنی، حالا رشوه یه اصطلاح فقهی داره، یعنی به قاضی کسی بیاد برای حکم دادنش پولی بده. یه رشوه یه چیزی که تو نظر عرفه، یعنی به دیگران به مسئولین بیاد یه کسی یه پولی بده که کارش پیش بره. خب پولی که داره بابت این کار میده، پولایی که خلاف قانون میده و اونم حق نداشت این پولو بگیره، حرامه. مثل نزول اینها که نزولم حرام خواهد شد. اما نفس این که رشوه داده ربا گرفته باعث نمیشه شرکت اموالش حرام بشه. کارشو با غیر قانونی پیش برده اما خود کاراشو قانونی داره انجام میده. یعنی مثلا این مجوز باید دیرتر میگرفت، الان مجوز زودتر گرفته، ولی الان مجوز گرفته و کاراش طبق مجوز داره انجام میشه. اما اینکه کارگرایی که اونجا انجام میدن حقوقشون حلاله یا نه، اگر خود کاری که انجام میدن حلاله و اینها مقدمه این کار حرام نیستن، یعنی مقدمه این نزول نیستن، مقدمه مثلا ظلم مردم نیستن، خود کار حلاله، مقدمه نزدیک کار حرام هم نیستن، حقوقی که بابت کارشون دریافت میکنن حلال است.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
در بین جاده نمازم کامل میخورم چون شغلم راننده، حالا با سواری بخوام برم مشهد، با بچه‌ام بخوام ببرم برام زیارت، آیا در اونجا هم باید نمازم کامل بخونم یا شکسته هسته؟
سوال تلفنی یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی رو براتون پخش کردیم و اما پاسخ معظم الله.
شغلتون که رانندگیست، آن چه مربوط به رانندگیست نمازتون کامله، اما با سواری یا با هر وسیله دیگری برای زیارت با خانواده بروید نمازشون شکسته است، چون این مسافرت با اون مسافرتی که کار شماست متفاوته. مسافرت کاریتون تمامه، اما مسافرت غیر کاری شکسته.
آیا در نمازهای واجب خواندن سوره بعد از حمد واجب است یا مستحب؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی را حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی بیان می کنند.
در نمازهای فریضه، نمازهای یومیه که در شبانه روز پنج نماز، نماز صبح، نماز ظهر، نماز عصر، نماز مغرب و نماز عشا، اینها نمازهای فریضه است. و در قرائت رکعت اول و رکعت دوم این نمازها علاوه بر سوره حمد واجب است که یک سوره کامل از سور قرآنی قرائت بشه، حالا یا سوره کوتاه باشه یا سوره بلند، در هر صورت قرائت یک سوره واجبه. و البته بعضی سوره ها هست که اینها به یکیش نمیشه اکتفا کرد، مثلا سوره ایلاف و سوره فیل، اینا باید با هم خونده بشه، یعنی دو سوره در واقع در حکم یک سوره است. ولی در نمازهای مستحب این در قرائت رکعت اول و دوم که نمازهای مستحبی هم دو رکعتی هستند، خواندن سوره واجب نیست. اما در رکعت سوم و چهارم، چه در نماز سه رکعتی نماز مغرب یا در نماز چهار رکعتی ظهر، عصر، عشا، در رکعت سوم و چهارم این نمازها نمازگزار میتواند تسبیحات اربعه رو در حالت قیام قرائت کنه، حالا یکیش واجبه و ستاش مستحبه، و یا اینکه میتواند به جای تسبیحات اربعه یک سوره کامل حمد رو قرائت کنه. در اونجا دیگه بعد از سوره حمد سوره دیگری برای قرائت نباید بخونه، همون اکتفا میکنه به سوره مبارکه حمد. بنابراین در رکعت اول و دوم نمازهای فریضه، نمازهای یومیه، بعد از سوره مبارکه حمد قرائت یک سوره کامل واجبه.
روز خمسی من اول ماه محرم است و من میخواهم روز خمسیم را از این تاریخ جابجا کنم. از نظر شرعی راهنمایی کنید که چه کاری رو باید انجام بدهم و آیا این کار درست است یا نه. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای پاسخ سوال را این گونه گفتند:
جابجا کردن سال روز خمسی در اختیار خودمون نیست. اگر لازمه که سال روز خمسی رو جابجا کنید و روز دیگر رو به جای اون قرار بدید، میتونید به مسئولین قسمت خمس دفتر قم یا تهران مراجعه کنید یا به یک از وکلای مسلم مقام معظم رهبری مراجعه کنید که اونها اجازه بدن با راهکار معینی به شما رو راهنمایی کنن که طبق اون راهکار سال روز خمسی رو تغییر بدید.
خواستم ببینم فطریه روزه برای کمک به خرید جهیزیه مزمند میتونه انجام بشه یا نه؟
سوال تلفنی یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی رو براتون پخش کردیم و اما پاسخ معظم الله:
فطریه رو میشود به مستمند بدهند، او مایل باشه، نیاز داشته باشه که جهیزیه تعیین کنه، مانعی نداره.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
درباره روزه یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی پرسیده: به دلیل مریضی نمیتوانم روزه بگیرم. در خصوص قضای روزه سالهای قبل طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی توضیح بدید که تکلیفم چیه. حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ را این گونه بیان کردند:
اصولا اگر روزه رو شما در ماه مبارک رمضان نتونستید بگیرید، وظیفتون آنه که بعد از ماه مبارک رمضان هر وقت فرصت کردید تا سال بعد فرصت دارید روزه رو قضا بکنید. اگر چنانچه این مریضی و معذوریت ادامه پیدا کرد به سال دیگر، دیگه قضا بر شما واجب نیست، فقط کفاره واجب است که برای هر روز 750 گرم غذا از قبیل نان، ماکارونی و امثال اینها باید به فقیر تحویل بدید.
سوالم اینه، من وارد مسجد میشم، میبینم که نماز جماعت برپاست، خودم نماز فرادا میخوانم، عادل نمیدانم امام جماعت را، این نماز من چه حکمی داره، چه گونه است؟
پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را حجت الاسلام و المسلمین تبا تبا